فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند، آتش سوختم تا تا سرم، آتش با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، پلک چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت، بعد ضرب مجرم آتش گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر شبی دیگر در خدمت شما هستیم در آستانه ایام سوگ آل الله به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر شب گذشته با ما همراه بودید، بحث کردیم در مورد تاریخ شهادت حضرت و یکی از احتمالات قابل تأمل 45 روز بعد از وفات شهادتگونه پیامبر. امشب در خدمت استاد عزیز آقای الیاسی هستیم. اول برنامه تمنا داریم سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشم تا انشالله وارد برنامه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای گلپایگانی عزیز و همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خدا شاکرم که توفیق پیدا کردم تو این برنامه‌ای که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها هست حاضر بشم. در خدمت شما هستم.
خدمت حضرت هستید انشالله. استاد، در باره حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن به وجوه مختلف شخصیتی ایشون، یک فضا، زمان، علم، توفیق، حس، معرفت و توفیق ویژه به طور خاص برای حضرت میطلبه. فکر میکنم برای شروع بحث امشب این که اصلا چرا ما باید فاطمیه را به پا داریم، یعنی این که خب هر کس کمتر اطلاعی از مفاهیم اسلامی داشته باشه عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها را نمیتونه منکر بشه، از اون طرف اگر کمتر معارفی را بدونه و حد اقلها را در دلش حفظ کرده باشه، جایگاه شهادت و مظلومیت حضرت را واقفه و این سوز و سوگی در دلش زنده است. اما اون چه که در رفتار یا در منش و سیره اهل بیت میبینیم انگار لایه‌های جدیتر و عمیق‌تری داره. چرا باید فاطمیه برپا شود؟
بله، عرض کنم که در رابطه با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و جایگاه و منزلتش، خب موضوع سخن ما نیست که بخوایم بگیم که چون حضرت زهرا جایگاه ویژه‌ای داشتن و در میان اهل بیت یا نزد خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله یک شخصیتی بودن ممتاز، در قرآن آیات متعددی رو داریم در شأن و مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها، به ویژه سوره مبارکه کوثر که خدا واجه آفرینی کرده برای حضرت زهرا و انا اعطیناک الکوثر، این کوثر رو به پیغمبر بخشیده، یا جایگاهی که صحابه نقل کردن، بزرگان اهل سنت نقل کردن از منزلت حضرت زهرا علیها السلام نزد پیغمبر. نه، ما این رو نمیخوایم بگیم. ما باید بیایم نگاه بکنیم به حوادثی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد و حضرت زهرا سلام الله علیها میدانداری این حوادث رو در دفاع از اسلام، در دفاع از توحید، در دفاع از نبوت، یعنی اون اسلام ناب، اون شجره پاک انجام دادن. به همین دلیل از دو حیث پرداختن به فاطمیه هم ممکنه، یعنی هم واجبه هم ضروریه و هم خیلی حساسه. حالا من این دو مطلب رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید، ما در شیعه که خط پاک و ناب اسلام بعد از پیغمبره، یعنی اسلام ناب هست، سه قرارگاه مهم داریم. یک قرارگاه قرارگاه فاطمیه است، یک قرارگاه قرارگاه عاشوراست و یکی هم ظهور حضرت ولیعصر، که حالا زمان اینها با هم دیگه ممکنه که فاصله زیادی هم بینش افتاده باشه، اما از حیث معرفتی این سه قرارگاه برای شیعه اهمیت زیادی داره. فاطمیه قرارگاهی است ویژه، اما من عاشورا و ظهور رو توضیح بدم تا به فاطمیه برسم. عاشورا اتفاقی بود که تقریبا 50 سال بعد از رسول خدا افتاد. امتی که باید تبعیت میکردن از امام خودشون و از سبت رسول خدا، آمدن این امام رو در گودی قتلگاه و در کربلا به شهادت رسوندن که به خدا برسن. یعنی انحراف عجیب اتفاق افتاده. حرکت سید الشهدا در عاشورا به نوعی اصلاح بود، به نوعی سلبی بود. اون کسی که خودش رو جانشین پیغمبر اعلام کرده لایق این جانشینی نیست، این رو امام میخوان انجام بدن. اون فساد عظیمی که شکل گرفته در جامعه همینه. برای همین امام حسین علیه السلام در ابتدای حرکت خودشون میفرمان انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاح رو انجام بدم. گاهی فسادی اتفاق میفته در مثلا محله، اینو چند تا از همسایه با هم دیگه حل میکنن. گاهی بزرگتر زنگ میزنن، مثلا پلیس میاد، کلانتری میاد. گاهی در شهر مثلا شورای تامین وارد میشه. گاهی در بین چند تا استان شورای امنیت ملی وارد میشه. گاهی بزرگتر رهبری وارد میشه. این فساد فساد عظیمیه که خود امام حسین علیه السلام باید پام میدان بگذاره برای اصلاحش.
اون هم با تمام وجود، با تمام و با خزینه کامل.
بله. لذا میفرمان انما خرجت، این خروج من برای چیز؟ لطلب الاصلاح. اصلاح باید شکل بگیره. در واقع اصلاح امام حسین علیه السلام سلب اون جایگاهی است که عده‌ای برای خودشون این جایگاه رو قائلن و خودشون رو خلیفۃ الرسول اعلام کردن. این در عاشورا شکل گرفت تا مردم چهره واقعی کسانی که میخوان جای پیغمبر بشینن اما اهل ظلم هستن رو ببینن. در جریان قرارگاه سوم شیعه، یعنی دولت حضرت ولیعصر علیه السلام، این قرارگاه جنبه اثباتی پیدا میکنه. یعنی در این قرارگاه امام زمان میان دولت حق، اون دولتی که رهبرش یک رهبر الهیست، من عند الله، منتسب از جانب خداست، منصوب الهیست، میاد حکومتی رو که خدا هم در قرآن وعده کرده، وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، این استخلاف حقیقی رهبران الهی در جامعه شکل بگیره. یعنی اثبات میشه و مردم وقتی حق رو کامل میبینن و تمام اون جنبه های سلبی کنار گذاشته میشه، خودشون به سمت حق گرایش پیدا میکنن. یعنی دلها متوجه حضرت میشه، یدخلون فی دین الله افواجا. پس در ظهور هم جنبه اثباتی پیدا میکنه. فاطمیه ویژگی که داره، چون اولین قرارگاه شیعه و مهمترین قرارگاه شیعه هم هست، هم جنبه اثباتی درش هست هم جنبه سلبی. یعنی هم عاشورا در فاطمیه است، هم ظهور در فاطمیه است. یعنی ما اگر بخوایم به عاشورا راه پیدا بکنیم، باید بیایم از مدینه و از جریان شهادت حضرت زهرا به عاشورا نگاه کنیم. لذا شواهدی هم هست که حادثه عاشورا رو به خاطر اون اتفاقاتی بیان میکنن که ریشه در حوادث تلخ بعد از پیغمبر داره. اساس اساس از ظلم، تمام این اتفاقات و انحرافات. و از طرفی جنبه اثباتی داره، چون میخوان مقام ولایتی که سلب شده یا غصب شده از امیرالمومنین رو اثبات بکنن. خب در کربلا رهبر این قرارگاه حضرت سید الشهدا علیه السلامه، در ظهور حضرت ولیعصر، اما در فاطمیه رهبر یک بانوی است به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها،
حتی با حضور آقا امیرالمومنین.
بله. چرا؟ چون امیرالمومنین در اون دوران به دلایلی دوران استضعافشونه. حالا من الان حضور ذهن ندارم وگرنه روایت رو یادداشت میکردم. بحث به اینجا رسید، امیرالمومنین در جریانات ابتدایی اتفاقات وقتی عده‌ای از اصحاب و بزرگان از انصار و مهاجرین به نشانه عدم بیعت با ابوبکر وارد خانه امیرالمومنین شدند و تشویق کردند که حضرت قیام بکنن، حضرت فرمودن که من صبر میکنم و تعصی میکنم به 5 پیغمبر الهی. این آیات رو خوندن، آیاتی از قرآن کریم، و به تعصی خودشون به اون 5 پیغمبر رو با توجه به آیات اعلام کردن. یکیش این بود که به هارون تعصی میکنن، اونجایی که هارون در قرآن هم هست که فرمود ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. حتی این رو در موارد متعددی امیرالمومنین قرائت کردن، از جمله وقتی که حضرت رو کشان کشان داشتن به سمت مسلخگاه بیعت می بردن، حضرت نگاه کردن به قبر مبارکه پیامبر، روضه مبارکه رسول خدا، این آیه رو قرائت کردن. پس امیرالمومنین در جایگاهی است که استضعاف از مردم شکل گرفته و حتی چه بسا جان امیرالمومنین در خطره. اما اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میدان میشن و اقداماتی رو انجام میدن که این اقدامات از یک طرف داره سلب میکنه اون جایگاهی رو که غصب شده و اومدن تکیه زدن به این جایگاه، و برای خودشون دارن هم عرض میکنم که مبانی درست میکنن، استناد میکنن به چه؟ به احادیثی که وجود نداشته یا اتفاقات دیگر، و از طرفی مردم رو به سمت امامی رهنمون میسازن که این امام باید ولایتش و امامتش و خلافتش بین مردم تثبیت بشه، که میشه سخنان نورانی حضرت زهرا. حالا اینکه حضرت زهرا در این رفتارها چگونه انجام اقداماتشو انجام داد، اینا جای خودش باید بحث بشه. حضرت دست به شمشیر نبرد، حضرت قیامش قیام مسلحانه نبود، حضرت با سخن، با روشنگری، با بیان، کاری که کار انبیا بود، کاری که کار عرض میکنم که قرآن بود، هذا بیان للناس، از این بیاناتشون استفاده کردن و مردم رو به این دو امر متوجه کردن. حالا اهمیت فاطمیه از همین حیثه، یعنی فاطمیه یک مبدعی است برای شروع حرکت سلبی و اثباتی. سلب از جایگاه کسانی که میخوان این جایگاه رو غصب کنن، و اثبات یعنی نشان دادن شخصی که برحق باید در این جایگاه قرار بگیره، و اگر قرار نگیره چه اتفاقاتی میفته. در واقع همون شد که ذیل آیه مبارکه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و حلوا قومهم دار البوار، در ذیل این آیه میفرمان که دار البوار خانه ظلمته، خانه سیاهی است، خانه تاریکی است. مردم رو از خانه نور و خانه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه کشاندن به سمت دارالبوار بردن، از خانه ولایت به خانه ولایت کفر، ائمه نار. حضرت زهرا این وسطن، هم مردم رو میخوان نجات بدن به اون سمت برده نشن، هم مردم رو به سمت خانه نور هدایت بکنن. لذا اهمیت اعتقادی پیدا میکنه، اهمیتی پیدا میکنه که در جهت سعادت دنیوی و اخروی ما این موضوع مورد بحث قرار میگیره. من فقط یه نبش قبر تاریخی نیست که کسی فکر کنه ما اگر میخوایم درباره فاطمیه سخن بگیم و بحث بکنیم میگیم آقا یه حرف تاریخیه، چرا اینا رو میگید؟ اصلا حرف تاریخی نیست. نه، بحث اعتقادی است. میخوایم مسیر سعادت رو پیدا بکنیم، چون برمیگرده به حوادثی که اتفاقات اعتقادی ما رو بعد از پیغمبر رقم زده.
انگار که حالا جمله بنده رو اصلاح بفرمایید، ما دیشب بحثی که بود این که فاطمه بضعت منی حضرت زهرا سلام الله علیها اساره وجود پیغمبر بودند و ادامه روی مسیر پیغمبر بودند و پیغمبر گونه رفتار کردن، اگر در قدیر پیغمبر ابلاغ امامت و اعلام امامت برای آقا امیرالمومنین علیه السلام داشتند، در فاطمیه این تبیین شد، تشریح شد، تکرار شد و به شکلی که برایش جان سپرد و جهاد کرد، این مفهوم امامت را پیغمبرگونه یک بار دیگه با یک ادبیات دیگه، از یک زاویه دیگه و مشخصتر، عیان‌تر یک بار دیگر قدیر بیان شد.
بله دقیقا همینه کاری که پیغمبرم در دوران رسالت خودشون انجام دادن. یک، نفی خدایان دیگری، نفی شرک و اجتناب طاغوت، و دو، اثبات وجود خدا یگانه است، اعبد الله. در این مسیر رسالت خودشون هم اثبات میشه و در این مسیر رسالت بعد از خودشون هم پیغمبر اثبات میکنن، یعنی ولایته. برای همین اصلا چیز جدایی نیست، چون مسیر خداپرستی و نفی شرک از همین مسیر توحیده که از مجرای نبوت و بعد از پیغمبری که این خاتمیت پیغمبر هست، ختم نبوت هست، از طریق اوصیاء معصوم او، رهبران الهی، ادامه پیدا میکنه. دقیقا حضرت زهرا دارن این جایگاه رو تثبیت میکنن و نفی میکنن کسانی که معصوم نیستن، آمدن به زور به قهر و غلبه بر این جایگاه تکیه زدن و مردم رو دوباره دوچار جهل میخوان بکنن، دوباره دوچار تیرگی بکنن. خب آسیبش هم میبینیم دیگه، الان 1400 سال بر همه عیانه آسیبهایی که اتفاق افتاده.
کسانی که با زر و زور و تزویر سعی در انحراف انقلاب و بعثت پیامبر داشتن، شخصیت بزرگی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل این ایستادن. غیر از این که خود این عمل این نکات را داره، این که آموزش داره، درس داره، یعنی پرچمداری و تبیین و جهاد تبیین و حفظ و دفاع از حقیقت، مسیریه که توی فاطمیه به ما آموزش داده میشه. اینه که ما یاد بگیریم و واجب بدونیم بر خودمون اگر یک بانوی 18 ساله فقط با تعبیر زیبای شما با بیان، بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ حرکت نظامی جلوی طاغوت ایستاد، این میتونه یک درس جدی باشه. و این دیگه به قول شما و نکته درست جالب، این که فقط یک روایت تاریخی و نبش تاریخی نیست، این یک آموزش برای تکرار مقابل طاغوت ها ایستادن است.
بله، حالا تو همین تناقض ببینید، مثلا برخی از جریان مخالف وقتی قرار میگیرن میگه آقا حضرت زهرا سلام الله علیها حرفشون، سخنشون بعد پیغمبر چی بود مگه؟ یک، با کسی که جانشین پیغمبر رو انجام داده، مثلا حالا مردم آمدن عده‌ای خودشون میگن مثلا اجماع اهل حل و عقد، برخی میگن اجماع دیگران، مردم بیعت کردن. خب خیلی هم بیعت نکردن، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون رو قبول نداره، بیعت هم نمیکنه. یک، تو اموال ایشون غصب شده، خود اموالش رو پس بگیره. تمام مخالفت حضرت زهرا اینه، امام رو نشون بده، اموالش رو پس بگیره. خب شما یک جا بیارید که حضرت زهرا عرض میکنم که عده و عده جمع کرد، مثلا حمله کردن به مقری که، به منبری که، به جایگاهی که مثلا خلیفه اول
در جبهه باطل تو جمل داشتیم که دردی که لشکری راه انداخت.
دقیقاً اینجا دختر پیغمبره، اونجا هم همسر پیغمبره با دو نفر از صحابه دیگر. اینها اعتراضشون چی بود؟ یه زیاده خواهی بود که گفتن ما با امیرالمومنین بیعت نمی‌کنیم. خب بیعت نکردید، امیرالمومنین که نمیاد با شما بجنگه، شما حمله کردید به بصره، شما رفتید یار گرفتید. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حضرت زهرا باش چه برخوردی شد؟ در اونجا باش چه برخوردی شد؟ اونجا 17000 نفر اقوال متعدد دیگه در دو طرف کشته میشن، دو طرف مقابل هم قرار میگیرن، جریان درگیری نظامیه، یعنی سلاح کشیده میشه. امیرالمومنین با اون خانم چگونه برخورد کرد؟ او رو با اکرام به مکه برگردون. اینجا با دختر پیغمبر چه کردن؟ این گونه باش رفتار کردن، ضرب و شتم، خانه رو تهدید کردن به سوزاندن، خودشون رو تهدید کردن به کشتن، و اتفاق برای فرزندشون حضرت محسن سلام الله علیه افتاد و خودشون هم مریضه شدن و به شهادت رسیدن. حالا برخورد دیگران چیه؟ حالا امروز کسانی که مدعی دفاع از حقوق میشن و سینه چاک میدن، گریبان پاره میکنن برای حقوق زنها، میگیم بزرگان سلف شما وقتی به این پارادوکس میرسن میگن اگر آمدن ریختن در خانه حضرت زهرا رو چنین و چنان کردن، خوب کاری کردن. چرا خوب کاری کردن؟ میگه دختر پیغمبری باش، چه حقی داری که مثلا تو انشقاق بین مسلمین ایجاد بکنی، شق عصای مسلمین کنی؟ تو هم باید مثل بقیه بیعت بکنی، تو حق نداری. اصلا اینا خودشون حکومتشون یکی از مبانیشون، حالا اینجا چون شبکه تخصصیه دارم عرض میکنم، یه بحث قهر و غلبه رو میگن دیگه، اینا متکلمین خودشون گفتن اگر کسی حاکم شد همه باید تبعیت بکنن از او. این دلیل التزامی که امیرالمومنین مقابل معاویه بیان میکنه، میگه تو به همون دلیلی که بیعت اون اولی و دومی رو قبول کردی، حالا بیشتر برای اولی بحث بیعت، دومی که وصیت بود، باید بیعت با منم قبول کنی، همون مردم با من بیعت کردن، تو چرا نمیپذیری؟ اون وقت به جریان حضرت زهرا اینگونه برخورد میکنن، به جریان اون زن که میرسن میگن که اجتهدت فاختعت.
استاد جالبه این که میگیم این فقط روایت صرف تاریخی نیست و این پارادوکس و این غلط رفتاری انگار هی تکرار میشه. همین الان، همین زمان حاضر ما داریم رفتاری رو از کسانی میبینیم که بخشی از تفکرشون در عربستان تفکر اولوالامره و کسی که حاکم است اطاعت از اون واجبه، بعد همون افراد با همون سبک فکر جای دیگه ادعای رفراندوم و نه و ما باید با یه روش دیگه، دقیقا هی تکرار همون نکته درست شماه که این تاریخ نیست، این زندگیه، زندگی الان ماه و چون اون تضاده اونجا حل نشد و بهش پاسخ داده نشد، با پررویی این در مسیر تاریخ تکرار داره میشه و همین امروز از همین ابزار دارن استفاده میکنن.
هر کدوم به نفعشون سری قانون میچینن، مبانی درست میکنن،
تئوریزش میکنن،
هر جو به نفعشون نیست زیر میز میزنن. این که نمیشه. بله، در خدمت.
جالبه، خدا رو شکر که هر آنچه را که در تاریخ خواندیم و گاهی برای ما باور کردنی نبود که آیا میشه اینقدر تضاد در دو مقطع زمانی اتفاق بیفته و مگر میشه و چطور میشه، این پذیرش از سمت گروهی از دنیا دوستان، سیاه دلان،
همین الان تو عربستان دوباره 53 نفر رو گرفتن که اعدام میکنن، یه نوجوان 13 ساله هم هست. این نوجوان 13 ساله از منظر اینا مستحق مرگه. چرا؟ چون تو داری مقابل حکومتی که اون حکومت به تعبیر شما اول الامر اینها هست و تبعیت و اطاعت واجب هست، تو ایستاده ای که پس مستحق مرگی، و تو و هر کسی دیگه که این رفتار داشته باشید. و پای این اعدام اینها هم تئوریزی کردن هم کفاهورا میکشن، هیچ اعتراضی هم نیست،
کاملا فتوای دینی و توجیه مذهبی و همه چی در اشتباهات و غلطها و انحرافاتشون همین امروز داره تکرار میشه.
دقیقا همین رو ما در تاریخ داریم میبینیم دیگه، و تمام بزرگان سلف به ویژه کسانی که باب تکفیر نظری رو مثل ابن تیمیه ها در تاریخ گشودن، این کلام کلام ابن تیمیه، خدا رحمت کنه مرحوم مظفر در دلائل الصدق، ایشون یه شعری رو میاره که یکی از شعرهای عرب در یک کنگره مثلا در مصر خوانده در باب شجاعت عمر، که انقدر شجاع بود که حتی برای حفظ حکومت به خانه کسی حمله کرد و دستان کسی رو بست که در این خانه علی ابن ابی طالب بود، علی ابن ابی طالبی که چنین و چنان. بعد اونجا مرحوم مظفر پاسخ دارن میدن و من یقین دارم ایشون با عشق داره این عبارت ها رو مینویسه که این شجاعت نیست، چون عمر میدونست مولای ما مأمور به صبر برای حفظ اصل اسلامه. و خب اونجا شجاعت امیرالمومنین با تحوری که اینها فکر میکنن فرق میکنه. شجاعت یعنی عمل به تکلیف، اگر در میدان باشه مقامل امر باشه یک تنه میسته، در احد باشه همه فرار میکنن او میسته، در خیبر باشه او فتح میکنه رایت رو به دست میگیره، در تبوک حاضر طعنه منافقین رو بشنوه، در مدینه بمونه که حفظ اسلام واجبه، اونجا اسلام حفظ بشه، اینجا هم حاضر دستانش بسته بشه، به خانه او حمله هم بکنن، همسرش هم مورد ضرر و شتم قرار بگیره، باز اسلام حفظ بشه. و اونجا ایشون میگه تو اونا میدونستن و وگرنه جرئت نمیکردن. اگر شجاعت رو میخواید در اونها بیاید پیدا بکنید، بیاید در
جنگشون رو
ببینید، این شجاعت نیست. بله،
حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر ما، مادر اسلام، مادر انسانیت، مادر حق، مادر هر آنچه خوبی است، در شرایطی قرار میگیره که جبهه حق در مظلوم ترین شرایط، هم زر هم زور هم تزویر فضایی از جامعه را ایجاد کردند که حقیقت در مظلوم ترین شرایطش، اما مادر ما کوتاه نیامد و این یک درس عملی شد و شاید بخشی از اون حدیث ارزشمندی که آقای امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف می‌فرمایند که در وجود و شخصیت و منش حضرت زهرا سلام الله علیها و دختر پیامبر برای من اسوه است، یه بخشش این باشه. اگر صلاح میدونید به بحث اسوه بودن حضرت زهرا از همین بخش رفتار ایشون در مقابله با باطل و شکستن این پروپاگاندای ظلم، پروپاگاندای ستم، این جفسازی و مدیریت افکار عمومی به نفع باطل یک تنه ایستادن. بخشی رو بهش بپردازیم تا زمان چقدر اجازه بده.
عرض کنم که ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها خب در این میدان آمدن وارد شدن چون جایگاهی داشتن بین مردم مدینه و این جایگاه ها رو میتونیم ببینیم. وقتی که حضرت زهرا حتی پشت درب احتجاج میکنن، نالهی سر میدن، عده‌ای بر میگردن، عده‌ای بر میگردن و این نشون میده که هنوز حضرت زهرا نزد برخی از همینها هم اعتبار جایگاه داره و حتی وقتی در میانه خطبه گلایه میکنن صدای شیون در بین مردم بلند میشه در مسجد و عده‌ای هم گریان از این موضوع هن. حالا دچار بی‌تفاوتی، شاید مصلحت سنجی، شاید غفلت، شاید برخی شاید دچار ارتداد به اعقاب شدن در جهل. حالا حضرت زهرا گام‌های متفاوتی رو برداشتن. یکی از کارهایی که حضرت زهرا باید انجام میدادن نشان دادن مصادیق این هاست. بذارید من یک جزئی تر وارد بشم. ببینید جبهه باطل در طول تاریخ وقتی به قرآن کریم هم نگاه میکنیم برای پیشبرد اهداف خودشون ابزاری رو داشتن. یکی از ابزاری که اینها به کار میبردن دروغ بود، دروغ پردازی، استفاده کردن از چون حقیقت که ندارن که، حق که نیستن که، باید چیکار بکنن؟ دروغ پردازی بکنن. مثلا ابراهیم مقابل شخصی به نام نمرود قرار گرفته، نمرود دو نفر رو میاره، یکی رو گردن میزنه، یکی آزاد میکنه، میگه انا احی و امیت، من میمیرانم و زنده میکنم، دیدی من به این جان دادم، اینو کشتم. درسته که اون مستحق مرگ بود، آزادش کردم، این که مستحق زندگی بود کشتم، پس من این کارو انجام دادم. انا آهی داره دروغ پردازی میکنه دیگه، این باطل رو داره به شکل حق میخواد جلوه بده. فرعون هم همینطور، دیگران هم همینطور. اما چند تا نمونه در طول تاریخ اسلام عرض بکنم. اولین جایی که در جبهه باطل استفاده میشه از دروغ پردازی همینه که مصادره حقوق معنوی و مادی شکل میگیره. حق معنوی حق امیرالمومنینه که فرمود الا تراثی نهبا، این تراث و این میراث الهی و میراث نبوت که امامت بعد از پیغمبر و خلافت بود غصب شد از من، این نهب شد. حقوق معنوی امیرالمومنین با چه غصب کردن؟ این که پیغمبر کسی رو مشخص نکرده. حالا هم میبینید نظریه پردازان اینها، بزرگانشون گفتن لم یجد نس، هیچ نسی نیست. برای چی؟ برای خلافت بعد از پیغمبر. پس چیکار باید بکنیم؟ میشه فعل مکلف واجبون علینا، این که ما چیکار بکنیم؟ نسب الامام. ما باید در ضرورت نسب امام حرفی ندارن، اما اینکه نسب امام بر چه کسی واجب هست میان میگن واجب علینا. خب اینم یه دوباره پارادوکس دیگه است. مگر میشه چیز ضرورت داشته باشه در دین ما و ما هم ضرورتشو عقلا پیدا بکنیم بعد خدا اینو رها بکنه؟ یعنی اینقدر خدا، خدایی که حکیم هست، خدایی که مهربان هست، خدایی که لطف داره، خدایی که به همه احوالات بندگان واقف هست، مگه میشه اینا رها بکنه؟ حالا اینم بحث خودش. پس حقوق رو از این جهت تو طول تاریخ هم میبینید میان این دروغ رو دوباره در اشکال مختلف برای مصادره حق معنوی میان نظریه پردازی میکنن. حالا من میخوام به حضرت زهرا برسم. یکی از کارهایی که انجام دادن با همین دروغ پردازی ها آمدن حق مادی حضرت زهرا رو غصب کردن. فدک که بزرگترین حقی بود که از حقوق مادی حضرت زهرا غصب شد، در دو گام. گام اول آمدن گفتن که فدک ارث پیغمبر نیست. اصلا انبیا نمیتونن ارث بذارن. حدیثی رو هم اعلام کردن، نحن و معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیذاریم. خب حضرت زهرا آمد با این دروغ مبارزه کرد. برای که شما ظلم رو نشون بدی بعد چیکار بکنی؟ مصادیق ظلم رو بیاری برای مردم باز بکنی. این بیان حضرت زهرا، تبیین حضرت زهرا همینجاست. حضرت زهرا فرمودن این حدیثو، اولا که خب ما تاریخ داریم که امیرالمومنین بعضی آمدن گفتن آقا این حدیثو کی شنیده؟ گفتن من شنیدم. دیگه کی شنیده؟ دو نفر دیگه هم آوردن گفتن. حالا من نمیخوام وارد گیرهای تاریخیش بشم. در بحث اعتقادی خب خود پیغمبر فرمود متعمدن بعد از من بر من احادیث رو میبندن که اینا کذبه. کیا هستن؟ بعضیشون به خاطر تقرب به خلفا، بعضیشون به خاطر تعصبات مذهبی، منافع مادی، بعضیشون به خاطر پول. دیگه اینا هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که بخشی از احادیث در اهل سنت جعله. دی کتابایی که نوشتن اللعال المصنوعه برای سیوتی یا الموضوعات ابن جوزی، دیگران هم کتاب دارن، یا الاسرائیلیاتشون که کتاب ها جمع‌آوری هم شده، خودشون هم نمیتونن کتمان بکنن. یکی از راه‌هایی که تشخیص باید بدیم که این حدیث حدیث پیغمبر هست یا نه اینه که ما این عرضه به قرآن کنیم. حدیث باید عرضه به قرآن بشه. اگر قرآن و حدیث بینشون تعارض داشت شما طرف کیو میگیرید؟ مسلمان قرآن، قرآن قطعی و صدوره. ما نمیام سراغ چیزی که ظنی و صدوره یا مرسله یا مرفوعه یا مثلا حتی ایناش هم باشه، اما تعارض صریح با قرآن داشته باشه، خب ما طرف قرآن رو میگیریم. همه طرف قرآن رو میگیرن. حضرت زهرا در خطبه اشاره کردن به دو آیه قرآن که انبیا ارث میگذارن. پس انبیا ارث میگذارن و ورثه سلیمان و داوود. چطور انبیای گذشته ارث میذاشتن، پیغمبر من ارث نمیگذاره؟ این از کجای قرآن داری استفاده میکنی؟ خب وقتی نتونستن با این پاسخ بدن این دروغ برملا شد، آمدن گفتن بیت المال بوده و ما بیت المال رو گرفتیم. نه ارث نبوده، بیت المال بوده. حضرت زهرا فرمود عجب، چه بیت المال است که 3 سال دست من بوده؟ گفتن شاهد بیار ببینید. یکی یکی داره با این دروغ ها مبارزه میکنه، پس مصادره. دقیقاً همین سیستم در طول تاریخ ادامه پیدا کرده تا الان. ما داریم اینو که بفهمیم تاریخ آینه است مقابل ما، پیش روی ما، که ما ببینیم چگونه دارن برخورد میکنن. یکی از کسانی که خیلی خوب از دروغ استفاده کرده معاویه است.
استاد اجازه بدید به شخصیت پیچیده، خاص و قابل توجهش بعد از یک میان برنامه بپردازیم. جای صحبت زیاد داره، مخصوصا برای اینکه عظمت شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را در این جنگ روانی خوب بتونیم جا بیفتیم. یا علی،
آتش زدی به جانم، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، آه سردار بدر و خیبر، دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده، یا فاطمه، 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 یا ابن الحسن کمک کن، جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشان از آن قبر بی نشانه. یا فاطمه، 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 یا فاطمه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. استاد، در تکنیک های داستانی، روایی، حتی سینمایی، وقتی میخوان یک چهره را معرفی کنن، یکی از روش هاش اینه که دشمنان مقابلش را خوب توصیف میکنن، بعد قهرمانی اون فرد مشخص میشه. یعنی شما وقتی که یک شخصیتی را در یک تضاد، در یک تعارض میخوای توصیف بکنید، اگر دشمنانش را خوب توصیف بکنید و دشمنان قدری داشته باشه و این فرد با اون دشمنان درگیر شده باشه و اونها را زمین زده باشه، اون وقت اون چهره بخشی از اون عظمتش را نشون میده. ما در زمینه حضرت زهرا سلام الله علیها، خب محدودیت هایی هست. اون چه که از کید و مکر و خباثت دشمنان زمان زندگی ایشونه محدوده در بیان شرایطمون گفتن شاید، اما یکی مثل معاویه که در بحث به این اسم رسیدیم، وقتی به این شخصیت بپردازیم، ایشون، این آدم چه تکنیک های پیچیده جنگ روانی که همین امروز حرف برای گفتن داره را برای مقابله با حق مطلق آقا امیرالمومنین به کار برد. خب این جبهه باطل سقیفه که از اونجا شکل گرفت، آمد و استمرارش تا امروز هم ادامه داره، این جنگ‌های روانی پیچیده‌ای که توی جامعه عده‌ای ساده‌لوح رو گول می‌زنه، عده‌ای کم اطلاع رو گول می‌زنه، عده‌ای دنیا دوست رو هم گول می‌زنه. یعنی بعضی هم می‌دونن چه خبره، اما توجیهاتی برای خودشون می‌تونن داشته باشن، وجدانشون رو راضی بکنن، یا توی جامعه برای خودشون فضا ایجاد بکنن که بتونن این همراهی با باطل را توصیف کنن. بیایم، این نکته جالبه که به فضای جنگ روانی، این نکات ارزشمندی که فرمودید، تکنیک های دروغگویی هاشون، ترفند های پیچیده روانی که برای اقناع جامعه به کار بردن، مطالبی را بفرمایید تا به مثل مصادیق حالا بعد از زندگی حضرت هست، اما مثل معاویه.
هاشم مرقال در جنگ صفین مقابل معاویه است در سپاه امیرالمومنین. میبینه که جوانی داره امیرالمومنین رو سب و ناسزا میگه و داره میجنگه. حالا جنگیدنش یه طرف، سب و ناسزا گفتن به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یک طرف، ناراحت میشه از این موضوع. میاد جلوی این جوان وای میسه، نگاهی به شمایلش میکنه، میبینه خب اصلا نمیخوره به صدر اسلام. پس این تحت تأثیر قرار گرفته.
دهه 80ه.
دقیقاً. خب بهش میگه که خب چرا داری سب میکنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب؟ میگه به خاطر اینکه علی چنین بود، چنان بود، داره مفصل. بعد شروع میکنه هاشم مرقال در وسط جنگ اینها رو توضیح دادن که اصلا اینطوری نیست. مگر نمیدونی که علی ابن ابی طالب اولین مسلمانه؟ نه، علی نماز نمیخونه، دستشو میگیره، میبردش، میگه این خیمه علی ابن ابی طالب. هماهنگ که نکردیم که. برو نگاه کن. نگاه میکنه امیرالمومنین رصد میکنه، این خیمه های یاران امیرالمومنینه، برو رصد بکن ببین اینا واقعا مسلمان نیستن، اینا کافرن. ببینید دروغ چه شخصیتی رو میسازه. یه وقتی من فکر میکردم مثلا در جریان سال 2012-13 که سالهای ابتدایی شکلگیری داعش در عراق و در سوریه بود، خب اینها وقتی یارگیری میکردن از تمام کشورها، از مثلا اروپا طرف پول داشت، نمیدونم امکانات خوبی داشت، تو بهترین کشور اروپایی زندگی میکرد. همه اونها رو گذاشت کنار، آمد تو کوها و تو سرما و در سختی های سوریه شروع کرد جنگیدن. ببینید اعتقاد چقدر مهمه. اون وقت چقدر خطرناکه که این اعتقاد بر پای دروغ شکل بگیره و این میاد همین شخصیت مقابل امیرالمومنین قرار میگیره. امیرالمومنینی که بعد از پیغمبر در قدیر مردم با او بیعت کردن، بعد جایگاهی قرار بگیره که مردم دور او بچرخن، مثل امام مثل الکعبه، میشه نقطه ای که بعضی ها میگن آره دیگه نقطه اختلاف، نقطه انحراف، همین علی ابن ابی طالب. و وقتی متوجه میشه اون جوان، آگاه میشه، برمیگرده. اینا به خاطر چیه؟ بخشش به خاطر همین دوران بود دیگه. شما نگاه کنید از سال 11 هم که پیغمبر از دنیا میرن تا مثلا جنگ صفین چیزی بوده سال مثلا 37، مگه چند سال؟ 27 سال گذشته. چقدر تغییر پیدا کرده اوضاع، چقدر شدید شده که مردمی که باید دور علی بچرخن الان دو مقابل امیرالمومنین ایستادن. خب اینا مسلمان هن، اینا همین کتابو دارن. عجیبه، این با دروغه دیگه. چه اتفاقی مگر افتاده؟ خب بخشش به خاطر همین بود که عرض میکنم که دروغ پردازی شد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی در جلد 11 القدیر جنایات معاویه رو آورده. حالا اهل تحقیق خواستن بیشتر ببینن، برن اونجا اصلا بخشنامه های معاویه رو ببینن. از جمله دروغ پردازی های معاویه این بود که شخصیت پردازی هم بکنه، یعنی شخصیت رو بزک بکنه، چیزی نداره بهش بدید و اون کسی که شخصیت درستی داره اونها رو ازش بگیرید. کاری که با امیرالمومنین انجام دادن، مثلا به ثمره ابن جندب 1000 سکه پیشنهاد کرد، گفت برو بالای منبر بگو آیه ممن الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن ابن ملجمه. اولش امتناع کرد، بعد 1000 سکه رو گرفت رفت گفت بله این آیه در شأن ابن ملجمه مرادیه. میگه من داشتم از مصر می آمدم مکه، همراه شخصی بودم، دیدم که داره پیوسته داشت امیرالمومنین رو سب بلند می کرد از مصر تا مکه. یه جایی به من گفتش که این حدیث رو شنیدی که پیغمبر به علی ابن ابی طالب گفته یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا؟ گفتم آره شنیدم. گفت هازا حدیثون حق ولیکن اخت از سامع، حدیث درست بوده اما سامع شنونده اشتباه کرده در حدیث. گفتم و کیفه، چگونه است مگر، حدیث چی بوده؟ گفت حدیث اینجوری بوده، من عوض میخوام از ساعت مقدس امیرالمومنین، فقط دارم اینو نقل میکنم، میخوام بدانن مردم دروغها چه کرد با شخصیت علی علیه السلام. که گفت حدیث اینجوری بوده که یا علی انت منی به منزلت قارون من موسا، نه هارون من موسا. خب کسی این رو بشنوه میگه خب قارون مقابل موسی چه کار کرد؟ فخسف نابهی و به دار الارض. عجب آدم بدی بود مقابل حضرت موسی، تو هم اینجوری هستی نسبت به من. در حالی که این حدیث در منزلت امیرالمومنینه، در جایگاهی که امیرالمومنین در جریان تبوک قرار گرفتن، شأن نزولش هست. این حدیث رو مرحوم میر حامد حسین آورده، اسناد متعددش رو بررسی کرده و اصلا این حدیث ادامه داره. الا انه لا نبی من بعدی، کجا قارون نبی بود؟ برای هارون نبوت که امیرالمومنین نبی نبود، امام بود. خب بگم تا اینجا پیش رفت که دیگه خب گفتن دیگه که زمخشری میگه 70,000 منبر نصب شد علی منابر الشرق والغرب یلعن فیها علی ابن ابی طالب علیه السلام.
کلی پیج و کانال زدن که علی حضرت حرف بزنن.
خب اینا از کجا نشأت میگیره؟ از همین دروغ هاست. پس یکی دیگه از کاری که انجام دادن مصادره شخصیت، شخصیت رو تخریب کردن، کوچک کردن. این واقعیت داره که وقتی مولا در محراب عبادت به شهادت رسید، مردم گفتن مگر نماز میخوند؟ اینو کیا گفتن؟ اهل شام گفتن. یه نمونه دیگه از بکنم خدمت شما. خب این کارو زیاد کرده، تخریب شخصیت رو بگم. شخصی به نام قیس ابن سعد ابن عباده انصاری خزرجی، یعنی پسر سعد ابن عباده که بزرگان انصار بود، از کسانی که در عقبه در مکه با پیغمبر بیعت کرد و دعوت کردن پیغمبر تشریف بیارن به یثرب که آمدن شد مدینت النبی. خوبم وایساد پای اسلام، اما به هر حال در سقیفه یکی از کسانی که سخنرانی کرده سعد ابن عباده است که او حق خلافت رو از آن خودش میدید. خب ندیدن تا جایی که عمر ابن خطاب گفت بکشیدش این پیرمردو و برو زیر دست و پا قرار دادن. البته بعدن هم بیعت نکرد. مورخین هم نوشتن دیگه که در سال 13 یا 14 که در شام در کنار چاهی او رو زدن، ترورش کردن، انداختنش تو چاه، گفتن جنا کشتنش.
یه سری ترور اون دوران بود. جوخه همه راه جنا میکشتن.
جوخه اعدام.
بله بله.
اتفاقا
بعد.
یه جمله‌ای داره مقابل ابو حنیفه، فکر می‌کنم عرض می‌کنم که مؤمن طاق هست که وقتی داره بحث می‌کنه با ابو حنیفه که اگر حق علی بود چرا حقشو نگرفت، به طعنه میگه ترسید جنا بکشنش. یعنی این اصلا مشهور شده بوده. سعد قیس ابن سعد خب پاکار امیرالمومنین بود، محکم و پرصلابت، تا جایی که امیرالمومنین او رو قرار داد در حاکم مصر، حکومت مصر، فرمانداری مصر رو داد به قیس. خب معاویه احساس خطر کرد که اگر امیرالمومنین از کوفه حرکت بکنه، قیس از مصر حرکت بکنه، معاویه قیچی بشه. این رو مرحوم ثقفی در کتاب الغارات نقل کرده، من از ایشون دارم نقل میکنم. معاویه نامه نگاری کرد با قیس، اول تهدید جواب نمیده، تطمیع جواب نمیده، پول، پیشنهاد، همه چی اینا رو قیس جواب نداد اصلا، نه محکم بود. یه نامه ای از قیس به خودش جعل کرد که قیس پاسخ من اینجوری داده. خب یه مخالفانی داشت قیس در کوفه از طرف دوروبری های امیرالمومنین. نامه رو معاویه در مسجد جامع دمشق بلند بلند خون که قیس جواب نامه رو این گونه داده که چه، آره منم از اون اولش با کشتن شدن مثلا عثمان مخالف بودم و چنین و چنان دیگه، هرچی دلش میخواست گفت. از لسان قیس به خودش خبر پیچید در شهر. اونایی که میدونستن که معاویه از عمد این کار انجام داد، خبر رسید به کوفه، به دوروبری های امیرالمومنین، ریختن دور مولا که بیاینم از قیس. چی شده؟ قیس بعد نامه مینویسه به معاویه، اصلا با شما مخالفه، طرفداران عثمانه. حضرت شما، من قیس رو میشناسم، قیس این گونه نیست. کار بالا کشید تا جایی که مرحوم ثقفی در کتاب الغارات میگه امیرالمومنین مجبور شد برای حفظ جان قیس و اثبات ایمان او که مطیع امیرالمومنین است، او رو عزل کرد و قیس آمد به کوفه، باز در کنار امیرالمومنین قرار گرفت. در حالی که اگر عزل میشد و طرفدار معاویه بود، باید کجا میرفت؟ به طرف شام دیگه.
خب ما داریم جامعه ایران بهش میپردازیم، حتی توصیف مال مقطعیه که بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اما دلایل مختلف، حالتهای مختلف، اتفاقات مختلف بر کید دشمنان و تکنیک‌های مختلف برای مبارزشون، حالا این طرف حضرت زهرا سلام الله علیها یک تنه، این بار با سلاح تبیین، با سلاح شخصیت حقیقی خودشون در جامعه مدینه. این که حضرت زهرا سلام الله علیها هر چه بود و هر چه تخریب میخواست علیهش باشه، در همون مقطع کم همچنان جایگاه تک دختر زنده و موجود و عزیز و جایگاه داره پیغمبر بود در بیان مردم. این شخصیت ارزشمند غیر قابل انکار پرچم دست گرفته برای اینکه این فضا رو بشکنه، برای اینکه این مبارزه را شروع بکنه. خیلی سخت، خیلی خب مقطع زمانی هم خیلی کوتاهه، یعنی از وفات شهادت گونه پیامبر تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حد اکثر 95 روز. تو این 95 روز روش مبارزاتی ایشون عجیبه. دیشب اشاره شد حتی تسبیح ذکر ایشون عطر جهاد داره. ایشون نرفت از خاک پاک مبارک قبر پیامبر تسبیح درست کنه، تسبیح را از قبر بزرگ پرچمدار جنگ با جهل و عصر جهالت برداشت. عطر شهادت، عبادت جنس مبارزه گرفته، تسبیح که میخواد شمارش ذکر خدا باشه، اون روح مبارزه توشه. این حضرت زهرا ازش گفتن شنیدنیست و بهش پرداختن ارزشمند مضاعف. بفرمایید.
خواهش میکنم. این واژه جهاد واژه قشنگیست که حالا ما بیشتر داریم با بحث تبیین میخوایم بگیم، اما همطوری که فرمودید حضرت زهرا سلام الله علیها کارهای مختلفی، اقدامات متعددی رو انجام دادن تو همین بازه کوتاه. واقعا کوتاه، اما یک دنیا حرف اعتبار برای ماست، درس، الگو، همین که فرمودید و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، واقعا همینه. مثلا حضرت زهرا از گریه استفاده میکنه، یعنی از همین سلاح‌های زنانه در شخصیت خودشه، اما از همین شخصیت خودش نهایت استفاده رو داره میبره. گریه خب یک سلاح دیگه، کما اینکه ما در دعای کمیل هم داریم و سلاح حل بکا، انبیا دست به سلاح بکا بودن، عشق میریختن. یعقوب مگر در مقابل جهل بچه های خودش چیکار کرد؟ اینا رو تنبیه کرد، اینا رو توبیخ کرد، شکنجه کرد، تبعید کرد، گریه کرد. چقدر گریه کرد وقتی که بردن یه پیراهن خونی انداختن جلوش، گفتن یوسف رو گرگ دریده، فرمود عجب گرگ مهربانی که پیراهن پسر منو در آورده، بعد او رو دریده. گفت فصبرون جمیل و الله المستعان و علامات صفون. شما این درست کردین سناریو رو، منم میدونم تای قضیه چیه، اما صبر میکنم، صبر جمیل میکنم. خب صبر جمیل داشت، یعنی به زندگی روزمرهش پرداخت، یعنی انگار نه انگار خم به ابرو نیاورد، نه گریه کرد. چقدر گریه کرد؟ اینقدر گریه کرد که باب یزد عیناه من الحزن فهو کظیم، این چشمانش از دست رفت، شد جز بکاین عالم. تا بالاخره این گریه ثمر داد، تا پیراهن یوسف آمد، پیراهن یوسف شد دردی، دوایی برای این درد که یوسف داره میاد دیگه. پس فصبرون جمیل یکی از جلوه ها و تجلیات صبر جمیل میشه عشق. عشق خدا مدحش کرده، این عشق مذمت نکرده. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر این کار انجام دادن، گریه میکردن. عشق فاطمه زهرا بیدارگره. در بقیه گریه میکردن، کنار قبور شهدای احد، کنار قبر عموجانشون حمزه سید الشهدا عشق میریختن، که محمود ابن لبید حضرت رو گریان کنار قبر میبینه، میگه سب کردم گریهاش میمونه، آرامتر شد، رفتم جلو سوال کردم. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب بیت الاحزان، که اصلا اسم این کتاب گذاشته بیت الاحزان، خانه حزن ها، خب برای چی اینو گذاشته؟ اشاره به همین واقع داره که میگه حضرت زهرا ایامی میرفتن در بقیع عشق میریختن، و امیرالمومنین یک اتاقکی رو درست کرده بود براش، و بنا لها بیتن فی البقیع. چرا باید بره اونجا عشق بریزه؟ تو خانه خودش نمیشینه. حالا یه خبری است، نقلی است که آمدن گفتن که مرحوم مجلسی در بهار داره، که به امیرالمومنین که به فاطمه بگو یا شب گریه بکنه یا روز. حضرت هم فرمود من شبها در خانه عشق میریزم، روزها میرم بیرون از خانه. کجا میرفتن؟ در بقیع. این عشق بیدارگری میکرد. خب همه سوال میکنن خب چرا انقدر گریه میکنه؟ اگر فراق پیغمبره چرا در بقیع؟ چرا نمیری کنار قبر پیغمبر عشق بریزه؟ بعد مگر فراق چقدر؟ خب یه دم می اومدن وارد مدینه می شدن، یا برای تسلیت می اومدن، خب اخبار رسیده بود، یا می اومدن به زیارت قبر پیغمبر. اون موقع هنوز کسایی نبودن که تئوری بشینن برای اینکه زیارت قبور حرامه، که هم کما اینکه می اومدن صحابه به زیارت قبر رسول خدا. خب می دیدن دختر پیغمبر گریانه، چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ این شد ایجاد سوال.
خب استاد، این نکته که نکته جالبی شد، من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. ما زمانی داریم صحبت میکنیم از خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که چسبیده به مسجد پیغمبر، مرکز این شهر و قبر مبارک پیغمبر، مرکز تجمع، مرکز توجه، مردم میان و این گریه را میبینن و سوال میکنن. اجازه بفرمایید یه میان برنامه داشته باشیم و مجدد این بحث جالب رو پیگیری کنیم. یا علی.
از غم مردم خوردیم ای مادر غم خور، شده حرفت ورد زبونا الجار سمت داد،
دلم از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه قصه ای داریم، تو که شب تا سحر واسه مردم تو دعاهات چیزی کم نمیذاری، جونی فتنه شده که تو حتی میون خوبام یاری نداری. نگرانم من واسه این زخما، نگرانم چون خونی نفسا، مظلوم مادر بی کس مادر، میدوید تو کوچه یه نفس مادر، نفسش هیدر 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 هیدر
بگو جان دلم
هیدر تو باله هیدر میدوی از سینه اش خود میزدی. باز مشغول کاری با لبخند که انگار نه انگار که از اخ دو تا دند شکسته بین در و دیوار. چرا برات نگران نباشم که نفست گاهی بر نمیگرده، الهی مادر برات بمیرم که تموم نفسات پر درده، اون دستای مهربونه دیگه موهامو نشونه نکرده. چی شده پهلو کبوده بازود، چه برم داره گوشه ابرود، ای جان مادر بیکس مادر. چی شده بوده با تو، چه برم داره گوشه ابرود، ای جان مادر
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما هم این چند دقیقه را مثل شما نشسته بودیم پای این مداحی و این نفس گرم. خدا حفظ کنه مداحان نازنین و فاطمی واقعی ما را. استاد ادامه بحث را بفرمه.
بله، عرض کنم که در این مسیر نشان دادن خط باطل، حضرت زهرا سلام الله علیها در همون جایگاهی که خودشون داشتن اقداماتی رو انجام دادن که جنبه بیدارگری داشت. این اشک، اشک مبارزه بود، فقط اشک فراق نبود. اگر اشک فراق بود و فقط ناله های دختری در فراق یک پدر بود، هیچ وقت از این گریستن منع نمی شد و
مورد اعتراض هم واقع نمی شد.
خب الان این اشکی که توصیه به این عشق هم در شیعه، حالا ما نمیخوایم بحث عشق رو بگیم، ولی خب ما وقتی میبینیم که در مذهب تشیع چقدر به این عشق اهمیت میدن، به این گریستن، من بکا او ابکا او تباکا، چرا؟ چون اصلا جنس عشق در حیطه اهل بیت جنس روشنگرانه است،
اعتراضیه،
اعتراضیه، بیدارگریه و این اهمیت پیدا میکنه. این اشک سازنده است، روشنگری میکنه.
عزا عزای سوگ و افسردگی و منفعلانه نیست، عزای اقامه داشتن یک پرچمه، یک اعتراضه، یک فریاده، یک رسانه است.
دقیقا کاری که حضرت زین العابدین به عنوان یک امام معصوم بعد از کربلا انجام میدن همینه. گریه هایی که حتی دیگران میان آقا چرا قد گریه میکنه، حضرت دلیل رو بیان میکنه. حضرت زهرا میان به ملاقاتشون، کیفه اصبحت یا بنت رسول الله، اصبحت و بین کمدن بکر فقد النبی و ظلم الوسی، شروع میکنن به گفتن. این عشق سوال میشه، علت بیان میشه، این جنس بیدارگریه. دقیقا در بیان هم همین بود. ما نداریم قبل از پیغمبر جای از ضروریت خطبه بخونن، خب پیغمبر هست دیگه. اما اینجایی که مردم باید روشن بشن، هنوز جایگاه داره، وقتی میاد وارد مسجد میشه میخواد خطبه بخونه، حضرت اینجوری شروع میکنه: ایها الناس اعلموا انی فاطمه، من فاطمه ام، فراموشتون شده؟ و خب این صحبت ها بیدار میکنه مردم رو. و این بیان، بیان عجیبی است که هنوز در طول تاریخ این بیان و چقدرها به سخنان حضرت زهرا بیدار شدن. اگر این سخنان البته معجزه بود که یک کسی که خودش در مکتب خلافت هست، برای اینکه جذب ادبیات سخنان حضرت زهرا از حیث ادبی بودن جذب این سخنان میشه، در کتاب بلاغات و نساء میاد سخنان حضرت زهرا رو نقل میکنه برای ما و ما میرسه. یه بخشی هم خودشون به ما رسوندن این سخنانو. و خب یه وقتی ما یه استادی داشتیم، ایشون میفرمود کاش اسم این خطبه رو نمیذاشتن فدکیه، میذاشتن شقشقیه فاطمه.
انشاءالله.
آره واقعا هم همینه دیگه. اونجا هم دوباره آخر کلام، کلام حضرت زهرا قطع میشه، اون کلام رو قطع میکنن. مثلا دردهای حضرت زهراست و یه بخشش فدکه، بقیه روشنگری، از توحید شروع میشه، از رسالت شروع میشه، حضرت شروع میکنه یک به یک مقامات امیرالمومنین رو میگه. پس بیچه بیدارگری در خطبه خوندن ها، بعد انگار که دنبال یک شخصی هستن که براش توضیح بدن. ام سلمه میاد توضیح میدن، محمود ابن نوبید میاد توضیح میدن، زنان مهاجر و انصار میاد توضیح میدن، خود اون دو نفر میان حضرت توضیح میده، در مسجد میان خطبه میخوانن. اینا همش میشه بیدارگری. خب این بیان. البته عرض کردم اینا همش جهاده دیگه. جهاد یک بخشش میشه در راه خدا، یک بخشش میشه انسان باید بگذره از این چیزا دیگه.
بهترین لغت ترکیب اون دو تا مفهومه، جهاد تبیین. تبیین صرف نبود، جهاد تبیین بود.
چون یه جهاد یه جایی باید شما از جانت، از مالت، خدا در قرآن میفرماید جاهدوا باموالهم و انفسه، اینا کسانی هستن که وقتی میان شما باید اینطوری باشید دیگه، با اموالتون، با نفستون. امیرالمومنین توصیه دارن به اصحابشون، میفرمایند که اگر اتفاقی برای جانتون افتاد، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، مالتون رو بدید تا جانتون حفظ بشه. اما وقتی یه بلایی برای دینتون وارد شد چی؟ فجعلوا انفسکم دون دینکم، چون والحریب منحور به دینه، غارت زده به کسی میگن که دینش غارت بشه. حضرت زهرا جهاد میکنه. خب جهاد هزینه هم داره، پای هزینه هاشم حضرت زهرا ایستاده. وگرنه امروز قبرش آشکار بود، مردم هم دور این قبر میچرخیدن، میگفتن اینم دختر پیغمبر. به جای اینکه دو کتاب قطور از دیگری و دیگری اون زنهای دیگر نوشته بشه، یه پاراگراف از حضرت زهرا از حضرت زهرا بیشتر مینوشتن. حضرت زهرایی که 18 سال به نقلش، 28 سال به نقل اهل سنت در کنار پیغمبر هست، چرا باید 8 تا حدیث در بخاری ازش باشه؟ چرا؟ وقت از کسی که مثلا عمر کمتری کنار پیغمبر بوده، و حالا شما مثلا بگید 11 سال، بگید 12 سال هستن، اون وقت اون باید جزء مکثرون حدیث باشه، اینقدر حدیث از پیغمبر شنیده باشه. گرچه بخشش هم مرسله، ولی میگه مرسلاتش هم ما عمل میکنیم. و حضرت زهرایی که پاره تن پیغمبر، بزعه پاک رسول خدا، دختر پیغمبر هست، این کار رو انجام دادن. یکی دیگر از اقداماتی که در این جهاد تبیین انجام دادن، بیان خطکشی بین خودشون و دیگران بود. یعنی اعلام کردن من از این موضوع ناراحتم، ناراضیم از هر کسی هم که، یا با سکوتش، یا با کنار کشیدن خودش، یا با حمایت خودش از این جریان داره. به نوعی حتی سکوت یه جایی میشه حمایت، میگن آقا اگر اینا راست میگن حداقل اینا میمدن دفاع میکردن.
ساکتین در فتنه.
بله، شما با سکوت خودت داری به نوعی از اونا حمایت میکنی. حضرت زهرا از اینها هم گله‌مندن، یعنی در خطبه میفرمان که یا معشر الفتیه و یا حسنت الاسلام، خطاب انصار میکنن، ثم رمت به طرف الانصار و قالت یا معشر الفتیه و یا حسنت الاسلام ما هذه الغمیزه تو فی حقی، حق من رو غصب کردن، شما چرا ساکت شدید؟ آقا شما که میدونید حق منه، شما بیاید وایس بزن مثلا سینه این شخص بگو برای چی اومدی حق دختر پیغمبر رو غصب کردی. اگر ظلمه شما ساکت هم شدی، الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اگر من دیدم یه جا داره ظلم اتفاق میفته ساکت شدم، یا اگر دیدم یه کسی ظالمانه داره یه حرفی رو میزنه دروغ داره میگه من ساکت شدم، اینو من هم تایید میکنم. خب بس اعلام نارضایتی کردن از خود اون دو نفر که اعلام نارضایتی کردن، اصلا خود بخاری هم داره دیگه، فحجرت و فاطمه روی گردان شد از اونها، یک کلمه با اینها سخن نگفت حتی توفیت، اینجوری خودشون نقل کردن. فغضبت و غضب کرد به اونها، عبارات مختلف، یعنی اعلام کرد من از شما ناراضیم. این نارضایتی رو سند رو هم پاش گذاشت. یعنی شاید بعضیا بگن بابا اینا شما خودتون در میاری درست کردید، نارضایتی کجا بود؟ میگم نه، سند پای حرفه. چه سندی؟ میگیم قبر حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی مخفی شد؟
عجب استراتژی.
آره، اگر اما یه کسی هم نمیفهمه میاد میگه خب امامان شما میدونستن، شما برید یقه امامانتون رو بگیرید. اصلا ما حرفمون این نیست، شما اصلا کلام رو متوجه نشدی، هدف رو متوجه نشدی. ما برای این گریه نمی کنیم که چرا قبر مخفیه، ما برای این گریه می کنیم که کاری کردن که این قبر مخفی بماند. حضرت زهرا اعلام کرد اونهایی که حق من رو غصب کردن، حق تو رو غصب کردن، در حق ما ظلم کردن، نمیخوام کنار قبر من بیستن. حالا شما بگی آقا سرجم بشن 100 نفر 200 نفر، چرا همه این سند بشه که همه بدانن فاطمه زهرا در مدینه بعد از پیغمبر انقدر غریب و تنها بود، حتی اجازه نداد مردمی که ساکت شدن، مردمی که منفعل بودن، مصلحت اندیش بودن، کوتاهی کردن، چشم پوشی کردن، اینها کنار قبرم و این سند بشه. امروز کسی بیاد خالی از ذهن وارد اسلام بشه، مسلمان بشه، بعد بیاد تحقیق کنه خب این پیغمبر چند تا دختر داشته، یه سوره هم هست به نام کوثر، این کیه؟ فاطمه زهرا. اتفاقا کسانی هستن که اعتقاد به امامت بلافصل امیرالمومنین دارن که او داماد پیغمبر و شوهر همین خانومه، و اتفاقا فرزندانی از او به دنیا آمدن، اون 11 نفر. اعتقاد این شیعه اینه که اینها امامت رو دارن، وصایت رو دارن. خب این خانوم کجاست؟ در کجا دفن شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ این میشه که بعضی بیدار میشن. خب پس این میشه سند اعلام نارضایتی، و خب اینو میدونستن که آمدن قبر رو آشکار بکنن، و امیرالمومنین پای این سند وایساد. این سند ظلم باید بماند، این سند جنایته.
حضرت زهرا سلام الله علیها فریاد براءتی به طول تاریخ برای هر آن کسی که حداقل فهمی از قصه داشته باشه برآوردن، چیزی که قابل نه انکار نه تحریف نه پوشش و نه توجیه. حضرت زهرا سلام الله علیها چه قشنگ مبارزه کردن، از ابزار در اختیار، از اشک، از بیان، از حضور و صحبت با طیف‌های مختلف مردم و از هر فرصت و مکان و زمانی برای توصیف این فاجعه بزرگ حق کشی، فاجعه بزرگ انحراف، فاجعه بزرگی که اگر نبود قصه انسانیت و اسلام چیزی متفاوت از حالا بود. خب الان سال 1401 هجری شمسی است، سالها گذشته، ما داعیه دار ارادت به حضرتیم، دوستار قلبی حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، دوست داریم پرچمدار عزای ایشون باشیم. اگر بخوایم یک عزای در خور فرهنگ فاطمی داشته باشیم، یک مختصر آخر برنامه بفرمایید چه ویژگی یک عزاداری که مورد رضا و در راستای تفکر ایشون باشن و نه یک عزاداری منفعلانه و مخمور و بی اثر. این چه ویژگی هایی، چه سنجه و شاغولی داشته باشیم برای اینکه بفهمیم عزاداری ما عزاداری فاطمی است؟
بله، ببینید، من اون چیزی که به ذهن خودم میرسه، یعنی احساس میکنم باید این کار انجام بشه، خب البته عزاداری برای این داغ و مصیبت کم نیست. بالاخره یه خانومی 18 ساله با 4 تا بچه در خانه و یک بچه هم که به شهادت میرسه، حداقل 4 تا بچه این گونه به شهادت میرسن، این گونه مریضه میشن، که حالا ما اقوال مختلفی هم داریم برای شهادتش و حتی ابوالفرج اصفهانی میگه که 40 روز در بستر بود حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه، و اسما میگه وقتی ما یه تابوتی درست کردیم از زهرا تابوت رو دید لبخند زد. ببین همش قصه است دیگه، همش داغه. اینا جای خودش، یعنی فاطمیه این حزن رو باید داشته باشه، محزون بودن رو داشته باشه، حتی چه بسا داغی که در فاطمیه گفته میشه شاید سنگین‌تر هم باشه، نمیشه داغ مادر دیگه، راحت نمیشه گفت. در کنار این ما باید به اون بیان حضرت زهرا هم توجه داشته باشیم که حضرت زهرا سنگ چه چیزی رو به سینه میزد. قربت امیرالمومنین، ما در زیارتنامه امیرالمومنین از لسان مبارک امام هادی میخوانیم: السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصه به حق. یعنی حضرت زهرا هیچ کجا خودشون رو نشون ندادن در این دوران. خطبه خواندن، امیرالمومنین نشون دادن، گریه کردن، امیرالمومنین نشون دادن، درد کشیدن، امیرالمومنین نشون دادن، قبرشون مخفی ماند تا امیرالمومنین رو همه بفهمن، بنازش سوال بکنن که چرا، دلیل چیه، حضرت بیان بکنه. یعنی تمام اینها نشان دهنده ولایت بود، یعنی شهیده ولایت شد، شهیده اسلام شد، شهیده حفظ اسلام ناب شد. ما اگر فاطمیه رو قدر بدانیم، کمک کردیم به ظهور حضرت ولیعصر. چرا؟ چون گفتیم داریم در جنبه نفی و اثبات فاطمیه کار میکنه. بعد حقایق رو بگیم، قرار نیست در فاطمیه متعصبانه ای که اونا برخورد میکنن. ما دلیلمون محکمه، دستمون پره، احتیاج به داد و بیداد نداریم، قیل و قال نداریم، نه ما حرف داریم. اگر که ما در جریان فاطمیه چیزی اضافه کرده بودیم، بعد در طول تاریخ حذف میشد. و خب وقتی گفته بشه، حقایق اجازه بدن حقایق هم شنیده بشه دیگه. الان چطور دوست دارن مثلا همه چیز گفته بشه، حقایق باشه؟ حتی حقایقی که نیست، مثلا حقایقی رو اینا یه چیزایی به اسم حقایق میخوان بیان بکنن، اونا هم اجازه بدن حقایق باشه. چرا میترسید؟ میره آقا در فاطمیه مثلا بی احترامی میشه. آها، حساسیت همینه. چون اگر ثابت بشه که چنین ظلمی اتفاق افتاده، تمام اعتبار اون کسانی که خودشون رو صاحب اعتبار می‌دونن زیر سوال میره. یکی از رفقا تو این جریانات حرف قشنگی زده بود، گفت بود که شما که میگید که میخواید دفاع بکنید از حقوق زن، بیاید از حق اولین زن دفاع بکنید، که ما اعتقاد داریم حقش غصب شد، مظلومانه به شهادت رسید. شما دفاع رو بررسی کنید، بررسیش که اشکال نداره که، بررسی بکنید. ولی خب چرا چشمانتون رو میبندید روی حقیقت؟ توی فاطمیه مستحکم، خوب، مستدل، به دور از توهین. وقتی توهین باعث میشه که طرف گارد بگیره، حرف رو نشنوه، آقای همچین اتفاقی افتاده، بله مثلا یه جایی حتی اسم هم برده نشه، چه اشکالی داره؟ وقتی که او جذب بشه به معرفت حضرت زهرا، به نور حضرت زهرا، غمناک و غمگین این مصیبت بشه، کم کم خودش هم پیگیر این ماجرا میشه. پس ما در فاطمیه هدف ما اثبات ولایت و نفی غیر عرض میکنم که امیرالمومنینه. خب ما در این فاطمیه باید کاری بکنیم که حق و حقیقت هم آشکار بشه، ولی محزون هم هستیم. یعنی کاری که حضرت زهرا انجام دادن تبیین بود، ما هم سعی بکنیم در تبیین فاطمی قدم برداریم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار استفاده کردیم، لذت بردیم. مجدد این ایام به حضرت عالی تسلیت عرض میکنیم و به همه دلهای عزادار، دلهای عزاداری که میدانند برای فاطمی شدن تسبیحشان باید عطر جهاد و شهادت داشته باشد باید گریه هایشان دشمن سوز باشد، باید سخنانشان به بلندای تاریخ ارزش و اهمیت داشته باشد و انقدر محکم، انقدر ارزشمند، انقدر خوب از حقایق بتونیم دفاع بکنیم که بهترین ها را برای اهل حق ارائه بدیم. استاد اگر نکته پایانی هست بفرمایید، وگرنه که
ان شاءالله که ما در دنیا و آخرت زیر سایه ولایت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما باشیم، بتونیم خدمتگزار باشیم در این مذهب و مکتب تا ان شاءالله به سعادت دنیا و آخرت نائل بشیم که فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. ان شاءالله در قیامت هم به اون فوز عظیم که اتصال به ولایت امیرالمومنین هست نائل بشیم
ان شاءالله. خیلی ممنون از حضورتون.
سلام باشید.
تشکر از فرصت و زمانی که گذاشتید. انشالله که مرضی رضای صاحب عزای اصلی این ایام، فرزند بزرگ حضرت زهرا، مولای ما صاحب الزمان، این عزاداری ها قرار بگیره. یا علی، التماس دعای فرج.
افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل، یبن الحسن الاسکری. از آسیب و بیداد خزان، نیلوفر گشته یاس خدا، قطره قطره هر برگ چمن، ریزد از دیده اشک عذاب. بنشسته کنجی چه غمی، زانو در بشیر خدا، هر دم گوید با دیده تن، شفا با سوز دل دیگری، آن صف شکن خیبری، خواهد ز خدا یاوری، یبن الحسن العسکری. شل خیزد از دری، افتاد زمین مادری، شل خیزد از دری، افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل، یبن الحسن العسکری.